أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل رو دنبال کنیم، راجع به بحث دیروز نکته عرض کنم. ما در علم اجمالی به نجاست آب یا صوب عرض کردیم که آب قاعده حل درش جاریه به عنوان خطاب مختص. مرحوم آقای خویی هم داره، بحوث هم دارن، منتها این بزرگواران فرمودن که وضو با این آب نگیرید، فقط بخورید این آب را، چون شرط وضو طهارت آبه و اصالت و طهاره در آب با اصالت و طهاره در صبح تعارض کرده. ما یک تقریبی عرض کردیم که بشه در این آب قاعده طهارت جاری کرد. البته خود ما این وجه رو قبول نداریم، چون معتقدیم ادله اصول منصرف هست از اطراف علم اجمالی. البته منافات نداره با اون عرض سابق ما که برای نفی مازاد بر مقدار معلوم بالاجمال ما میتونیم اصل جاری کنیم. دو تا خاک که هست، میدونیم یکی از این دو خاک نجسه، شک داریم دومی نجسه یا نه، با اینکه هیچ تعینی ندارد معلوم بالاجمال، اما مشکل نیست، قاعده طهارت جاری میکنیم در تراب آخر غیر المعلوم بالاجمال. اثر علم اجمالی به طهارت عهد و ترابه اینو بار میکنیم برش، اثرش جواز تکرار تیممه با این دو خاک و نماز با آن. اما در مثال آب و لباس علم اجمالی به طهارت عهد ما اثر نداره، یکی از این دو نجس است و دیگری پاک، پاک بودن یکی از این دو چه اثری دارد؟ میتوانم این آب را بخورم یا میتوانم در اون لباس نماز بخوانم؟ این که اثر علم اجمالی به طهارت عهد ما نیست. اینجا اصل طهارت در برای اثبات طهارت مازاد بر مقدار معلوم بالاجمال اثر نداره. اگه اثر داشت جاری میکردیم. اونی که ما ادعا میکنیم انصراف دلیل اصل از در خطاب مشترک مثل اصل طهارت از جریان در یکی از این دو، و الا گاهی یک طرف محتمل المزیت به عینه. مثلا علم اجمالی داریم که یا این آب الف نجس است یا آب ب، و آب الف 10% احتمال نجس بودنش هست، آب به 90% احتمال نجس بودنش هست. خب احتمال عرفی نداره که شاره بیاد تو اون آبی که 90% احتمال نجس بودنش هست بگه قاعده طهارت جاری کن، ولی تو این آبی که 10% احتمال نجس بودنش هست قاعده طهارت جاری نکن. ولی عکسش محتمله که شاره بیاد در این آبی که 10% احتمال نجس بودنشه بگه قاعده طهارت جاریست، چون احتمال نجاستش ضعیفه. اما ما قبول نداریم این رو. اینجا اگر بحث این بود که ما به کل شیء نظیف تمسک کنیم، بگیم بیش از یک بیش از یکی از این دو آب از عموم اصل طهارت خارج نشده، اثبات بخوایم بکنیم پس یکی از این دو آب به عینه مجرای اصل طهارته، نتیجه میگرفتیم که پس این آبی که احتمال نجس بودنش ضعیفه مجرای اصل طهارته، چون عکسش که آب مزنون و نجاسه مجرای اصل طهارت باشه محتمل نیست عرفاً. اما ما این رو قبول نداریم، ما ادعای انصراف میکنیم نسبت به خطاب اصل طهارت از این موارد. اما کسانی که انصراف رو قبول ندارن که ظاهر ازوا و آرا همین هست، گفتیم اینها میتونن بگن خب یکی از این دو یا آب یا لباس اصل طهارت انشاءالله دارد، هر دو اصل طهارت ندارن، اما عموم میگه یکی از این دو اصل طهارت دارد. ما بعد میگیم حالا که این آب قاعده حل داره کشف میکنیم لباس قاعده طهارت نداره، سو از جمع بین قاعده حل در آب و قاعده طهارت در لباس ترخیص در مخالفت قطعیه لازم میاد، کشف میکنیم لباس اصل طهارت نداره، پس اون چیزی که اصل طهارت طبق عموم کل شیء نظیف داشت این آب هست. نقل کردن که در درسنامه این رو مطرح کردن و اشکال کردن، گفتن که نه این درست نیست. چرا؟ برای اینکه جریان قاعده حل در آب نفی نمی کنه جعل اصل طهارت را در لباس، چون می شود شارع اصل طهارت را در لباس جعل کنه، ولی علی تقدیر عدم وصول آن قاعده حل را در آب جعل کنه. عدم وصول قاعده طهارت در لباس کافی است برای جعل اصالت الحل در آب، یعنی تضاد بین وجود واقعی اصالت الطهاره در لباس و اصالت الطهاره در آب نیست، تضاد بین اصل طهارت در لباس واصل به مکلف است و بین این قاعده حل. پس با جریان قاعده حل در آب نمیتونیم بگیم اصل طهارت در لباس جعل نشده است، نه به ما واصل نشده است، شاید جعل شده باشد. این مطلب با مبانی صاحب درسنامه که مقرر بحوث هستند سازگار نیست. ایشان طبعاً لاستاده میگویند احکام ظاهریه قبل از وصول هم با هم تعارض دارند. تعارض احکام ظاهریه بعد الوصول نیست، چون برخلاف مشهور که روح حکم ظاهری را مؤذریت و منجزیت می دانند و این را متقوم به وصول می دانند، صاحب بحوث و صاحب کتاب ازوا و آرا معتقدند که روح حکم ظاهری قبل از وصول آن هم هست. روح حکم ظاهری ترخیصی اهتمام به حفظ غرض ترخیصی است، روح حکم ظاهری تنجیزی اهتمام مولاست به حفظ غرض تنجیزی و الزامی، چه شما بدانید این را چه ندانید، چه واصل بشود چه نشود، معنای اصل طهارت در لباس این است که مولا اهتمام دارد که غرض ترخیصیش از طهارت لباس حفظ بشود در هنگام شک، و برایش حفظ غرض لزومی نسبت به نجاست لباس اهمیت ندارد، ولذا قبل از وصول احکام زاری هم تعارض می کنند اینها. خب شارع نمی تواند هم در فرض علم اجمالی، از نظر عقلا نمی تواند هم اهتمام نداشته باشد، هم اهتمام نداشته باشد به احتیاط در این طرف علم اجمالی، هم اهتمام نداشته باشد به احتیاط در اون طرف علم اجمالی. عرض می کنم اجازه بدید، ولو حکم ظاهری به شما واصل نشود، باز مولا در اطراف علم اجمالی خلاف مرتکز عقلا هست که بگوید برای من مهم نیست میخواهی این آب را بخور یا نخور، برای من مهم نیست میخواهی در اون لباس نماز بخوان یا نخوان، یعنی برای من حفظ غرض واقعی از اون تکلیف معلوم به اجمال مهم نیست. این را برخلاف ارتکاز عقلا میدانند، و لذا تضاد بین قاعده حل در آب و وجود واقعی قاعده طهارت در لباس است. بله، در یک اصلی که موضوع شک در طهارت ظاهری لباس باشد، مثل استصحاب عدم جعل طهارت ظاهریه مثلا، یا استصحاب عدم جعل نجاست ظاهریه، اون اصل طولیست، اون مشکلی ندارد. اما دو اصل عرضی، اصل حل در آب، اصل طهارت در لباس، اینها در عرض همان، اینها به وجود واقعی با هم تنافی دارند. مراجعه کنید به جلد 4 و 5 بحوث، اول جلد 4 ایشان کاملا این مطلب رو توضیح دادن. از این بحث بگذاریم. حالا قاعده هل که در این آب جاری شد، میگه ضد من نابود باید گردد. آقا لوازم اماره است، میگه من قاعده هل در آب که جاری میشم، اگر بخواهد اصل طهارت هم در صبح جاری بشود، مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی است. من باشم او نباید باشد. اماره ای که میگوید من قاعده هل در آب هستم، بالالتزام ضد مرا نفی می کند، میگوید اصل طهارت در صبح نباید باشد و دیگر مانعی بر سر راه اجرا اصالت و طهاره در آب نخواهیم داشت، ولی ما این مطلب را قبول نداریم، چون معتقدیم قاعده طهارت منصرفه از اطراف علم اجمالی، مگر این که بخواد نفی نجس دوم معلوم، نفی نجس دوم مازاد بر نجس معلوم بالاجمال بکنه، اونم که در این مثال علم اجمالی به نجاست آب یا صبح اثر نداره دیگه. بالاتر از این نیست که شما علم اجمالی پیدا کنید یکی از این دو پاکه، اثر نداره که. قاعده طهارت برای اثبات طهارت اثانی منهما اثر نداره که، قائم مقام علم به طهارت یکی از این دو میخواد بشه که اون هم هیچ اثری ندارد. با ادامه بحث تمسک به عام در شبه مصداقی مخصص منفصل، این هست که منسوب به مشهور بین قدما، این تمسک به عام در شبه مصداقی مخصص منفصل جائزه بلکه لازمه. به صاحب عروه هم اینو نسبت دادن. صاحب عروه در بحث دم اقل من الدرهم گفته اگر شک بکنیم که این دم اقل من الدرهم دم حیض هست تا مستثنا نباشد معفو در نماز نباشد. یا دم حیض نیست که معفو در نماز باشد، بنا میگذاریم بر این که معفو است. گفتن این یعنی تمسک به عموم کل دم اقل من الدرهم فهو معفو عن فی الصلاة هست، در شبهه مصداقی مخصص منفصل که میگه دم الحیض لا یعفا عنه فی الصلاة. و همینطور صاحب عروه گفته که اگر شک بکنیم دمی اقل من الدرهم است یا اکثر من الدرهم، احتیاط واجب این است که در آن نماز نخوانیم مگر استصحاب اقل بودن داشته باشد. چرا؟ اینم معنیش اینه که به عموم مانعیت دم تمسک میکنه در شبهه مصداقیه مخصص آن که الدم الاقل من الدرهم یعفا عن، تمسک میکنه به عموم مانعیت دم فی الصلاة. انصاف اینه که این نسبت به صاحب عروه درست نیست، نه به خاطر آنچه که آی خویی فرموده که شاید صاحب عروه قائل به استصحاب عدم ازلی است، استصحاب کرده حاضر دم لم یکن هیزن قبل وجوده والان کماکان. نه، خب صاحب عروه در کتاب نکاح تصریح میکنه جلد 5 عروه محشا صفحه 500 تصریح میکنه، میگه من یک فرعی هست برای شما بیان کنم، از دور یک انسانی میبینید نمیدانید مرد است یا زن، جائز نیست با آن نظر کنید، یا میدانید زن است نمیدانید محرم است یا نامحرم، وارد منزل پدر و مادر شدید، از دور یک خانمی دید نمیدونید خواهر شماست یا زن برادر شما، حق ندارید نگاه بکنید. چرا؟ لال اجل تمسک به عموم حرمت نظر فی شبهت المصداقیت المخصص المنفصل، بل لاستفادت شرطیت الجواز بالمماثلت او المحرمیه فالمقام من قبیل المقتضی والمانع. میگوید من تمسک به قاعده مقتضی و مانع میکنم. در این مثال انسان بودن مقتضی حرمت نظر است. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. مماثل بودن مجوز نظر هست، مانع است از تأثیر اون مقتضی. شک میکنیم در مماثل بودن، قاعده مقتضی و مانع جاری میکنیم، میگیم کون المنظور الی انسانا مقتضی لحرمت النظر، به خاطر آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصار و نشک فی کونه مماثلا ام لا فنشک فی المانع عن حرمت النظر. قاعده مقتضی و مانع میگه بنای عملی بگذارید بر عدم مانع. یا محرم بودن مانع از حرمت نظر است، شک میکنیم بنا میگذاریم بر عدم این مانع. خب این روشن میکنه نظر صاحب عروه چی بوده، ولی درست نیست. قاعده مقتضی و مانع هم کبروی ایراد داره. کی عقلا این طورن که قاعده مقتضی و مانع جاری کنن؟ آقا تیر پرتاب کرد سمت زید، احتمال میده که زید پشت دیوار بود یا حائلی بین این شخص و زید بود که مانع از خوردن تیر به او می شد. عقلا میگن که شما که تیر زدید مقتضی قتل او محقق شد، شک در وجود مانع می کنیم، شما رو قصاص می کنیم، مجلس ترحیم برای زید برگزار می کنیم. خب زید بعد از مدتی میاد میگه آقا این کارا چیه میکنید؟ من نمردم، من تو ماشین ضد گلوله بودم، نمیدونم پشت شیشه های زخمی بودم که تیر از او عبور نمیکنه. و احتمال عقلایی هم میدادید اون موقع که مانعی باشد که زید تیر بهش اصابت نکنه. بله، از این قاعده مقتضی و مانع درست نیست. بله اگر شک که در عنوان ثانوی بکنیم، به قول آقای زنجانی بعید نیست اینجا تا احراز نکنیم عنوان ثانوی را، مثل عنوان حرج، عنوان ضرر رو تا احراز نکنیم، بناء عقلایی بر تمسک به حکم اولی است تا مادامی که احراز طرب به عنوان ثانوی نشود. اما در جاهای دیگر همچو قاعده مقتضی و مانعی رو ما نمی فهمیم. وانگهی سابروه بله دیگه، بله دیگه، تمسک کرده دیگه، حالا دیگه ظاهرن تمسک میکنه. تو این مثال کبرویین هم درست باشه قاعده مقتضی و مانعی، صغرویین درست نیست. مماثل انسان بودن مقتضی حرمت نظره. این از کجا آوردی؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اولا شاید به این معناست که به مؤمنین بگو چشم طمع را از زنان دیگر ببندن. میگی به مال مردم نگاهت نباشه. رفتی بانک، اون کارمند بانک پولا رو داره میشموره، شما نگاه میکنی ببینی عجب خوب پولا رو داره میشموره، میگه چشمت به مال مردم نباشه. از قدیم نشنیدی؟ میگه بابا اون که قدیم گفتن از چشمت به مال مردم نباشه، ای طمع به مال مردم نداشته باش، نه اینکه نگاه نکن به این اسکناس. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به قول آقای خویی شاید معناش این باشه که چشم نداشته باشید به زنان دیگر، چشمتون دنبال زنان دیگر نباشد. اونم زنان مؤمن هم چشمشون به مردان دیگر نباشد، استثنایی ندارد. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، چه ربطی داره به این آیه؟ و اگرم به معنای حرمت نظره، به قرینه مقابله، یعنی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم من النظر الی المؤمنات، و قل للمؤمنات یغضوا من ابصارهم من النظر الی المؤمنین، کی اطلاق این آیه میگه که دوتا هم مباحثه هم به هم نگاه نکنن الا مخصص منفصل بیاد بگه جایز هم مباحثه ها به هم نگاه کنن، دو تا مرد به هم نگاه کنن. اگه مخصص منفصل نداشتیم باید تو مجالس مردانه هم به هم دیگه نگاه نمی کردیم. آخه این عرفیه؟ بگذاریم. حالا اگه اجازه بدید، این بحث استطرادن بود، نظر صاحب عرفه رو خواستیم بگیم. به نظر ما تمسک به عام در شبهه مصداقی منفصل واضح هست که جائز نیست، چون این دلیلی که مطرح می شد که آقا اکرم کل عالمن حجت است بر وجوب اکرام زید عالم، لا تکرم العالم الفاسق حجت نیست بر حرمت اکرام زید، ولذا شما به اصل براءت رجوع میکنید از حرمت اکرام زید، چون شک دارید فاسق است یا فاسق نیست. همین که به اصل براءت رجوع میکنید معنیش اینه که حجت نیست لا تکرم العالم الفاسق نسبت به حرمت اکرام زید. پس اکرم کل عالم، حجت است بر وجوب اکرام زید عالم، ولیکن چون شک دارید در فاسق بودن او، لا تکرم العالم الفاسق حجت بر حرمت اکرام او نیست. رفع ید از عام به توسط این خاص در مورد شبهه مصداقیه میشه رفع ید از حجت به لا حجت. این مطلب بسیار مطلب سستی است. چرا؟ دیگه عرض کردی مقتضی و مانع دیگه، دم بودن مقتضی است برای مانعیت فصلات، دم اقل من الدرهم مانعیت داره، شک در مانع میکنیم، دم اقل من الدرهم مقتضی عفه، حیزیت مانع، شک در مانع میکنیم، قاعده مقتضی و مانع رو پیاده کردیم. حالا وقتی بحث به مطلب دیگر رسید بلا مرجعه که اشکال قبلی رو مطرح کنید. به هر حال حجت در بحث براءت غیر حجت در عامه. حجت در اصل براءت یعنی قاطع عذر، هم باید بر کبرا حجت داشته باشیم هم بر صغرا، هم باید لا تکرم العالم الفاسق به ما برسد کبرویان، هم احراز کنیم زید عالم فاسق است تا قاطع عذر باشد و عقاب بر اکرام زید بشود اکرام عقاب مع البیان. این چه ربطی داره به بحث ما؟ در بحث ما بحث مقام جعله. اکرم کل عالمن کبرای جعل شرعی رو بیان میکنه، لا تکرم العالم الفاسق کشف میکنه که این کبرای جعل مزیق است، کار به خارج ندارد، کشف میکند که در مقام جعل مولا وقتی میگفت اکرم کل عالمن، نظرش و مراد جدیش این بود که اکرم کل عالمن لیس بفاسقه. ما در بحث عام و خاص دنبال کشف مقام جعل کلی هستیم. وقتی خاص منفصل آمد کشف کردیم زیغ جعل را، کشف کردیم موضوع در عالم جعل یک عالم لیس به فاسقن هست، اوست که یجب و اکرامو. چه فرق می کند که ما با دال واحد بفهمیم مقام جعل را؟ یجب و اکرامو کل عالم لیس به فاسق، که نمی شود توسط کرد به این عام در شبهه مصداقیه عالم غیر فاسق که زید است، یا جعل شارع را با دو دال بفهمیم، یکی عام اکرم کل عالم، یکی خاص منفصل لا تکرم العالم الفاسق. لا تکرم العالم الفاسق کشف میکنه زیغ مقام جعل را، کشف میکنیم مقام جعل شارع این است که اکرام عالمی که فاسق نیست واجب است. چرا؟ برای اینکه بعد از وجود خاص که میگه لا تکرم العالم الفاسق، اگر بگیم جعل در عام مزیق نیست تهافته، مگر می شود ما خاص منفصل را بپذیریم ولی بگیم جعل در عام مزیق نیست؟ قطعا کشف می شود که جعل در عام این است که یجب و اکرام و کل عالم لیس بفاسقن. و شأن مولا این نبود که حتی در همون عام تطبیق کنه تمام غرضش را بر مصادیق خارجیه، بیاد بگه زید عالمه یا عالم نیست، فاسقه یا فاسق نیست. شأن مولا نیست. مولا بیان جعل کلی می کند. تشخیص مصادیق با مردم است. بله، اگر ظاهر عام تطبیق بر مصادیق باشد، نه فقط بیان جعل کلی، بله می شود به این عام تمسک کرد در موارد شک در خارج. مثلا دو مثال بزنیم. مولا میگوید اکرم جیرانی، ظاهر این اکرم جیرانی چون قضیه خارجی است اینه که مولا، با اینکه میدانیم یک مولایی است ولایی، هیچگاه امر به اکرام جار ناسبی نمی کند، اما وقتی میگوید اکرم جیرانی ظاهرش این است که خود مولا متصدی شده است، تمام غرضش را که اکرام جاری است که ناسبی نباشد خودش تطبیق کرد بر مصادیق، خودش بررسی کرد دید در میان همسایگانش ناسبی نیست، ولی زا گفت اکرم جیرانی. اگر شما علم پیدا کنید زید که همسایه مولاست ناسبی است، او را اکرام نمی کنید چون می دانید مولا راضی به اکرام جار ناسبی نیست، اما اگر در مورد امر شک کردید که آیا امر ناسبی است یا ناسبی نیست، او را هم اکرام نکردید، مولا به شما اعتراض می کند، می گوید چرا امر را اکرام نکردید؟ شما بگوید من احتمال می دادم ناسبی باشد، میگوید من خودم متصدی تطبیق شدم، من خودم وقتی میگم اکرم جیرانی شأن من این هست چون قضیه خارجی است متصدی تطبیق تمام غرضم که اکرام عالم اجار غیر ناسبی است، خودم متکفل تطبیق تمام غرضم بشمم بر مصادیق و همسایگان. اما در اکرم کل عالم قضیه حقیقی است. اگر بدانیم مولا راضی به اکرام عالم ناسبی نیست، قضیه حقیقی است الی یوم القیامه. چه جور میخواد تطبیق کنه که کدوم عالم ناسبیه کدوم عالم ناسبی نیست؟ قضیه حقیقی است، قضیه خارجیه نیست که قابل استیعاب باشه برای مولا. شأن مولا نیست که تا روز قیامت تعیین کنه زید عالم ناسبی هست یا نیست، امر عالم ناسبی هست یا نیست، بکر عالم ناسبی هست یا نیست. شأن مولای نیست. ولذا در اکرم کل عالم وقتی فهمیدیم مولا راضیه به اکرام عالم ناسبی نیست، کشف میکنیم قید کلی زده، گفته اکرم کل عالم لیس به ناسبی، چون شأن مولا تطبیق نیست. این مثال اول. مثال دوم، مثال دوم اونی که در بحوث گفتن کل بیع نافس، قضیه حقیقی است ولی شأن مولا هست که اگر تمام الغرضش این است که بیع نافس است که در وقت نداء نماز جمعه واجب نباشد، شأن مولا هست که تطبیق کند بر مصادیق. در عصر غیبت بیع وقت النداء الى صلاه الجمعه مصداق بیع وقت النداء الى صلاه الجمعه الواجبه نیست، ولذا گفتم کل بیع نافذ. اینم شأن مولاست، چون بحث بیع در وقت نداء به صلاه جمعه یوم القیبه که آیا مصداق یوم بیع وقت النداء الى صلاه الجمعه فی زمان الغیبه، این آیا مصداق بیع وقت النداء الى صلاه الجمعه الواجبه هست یا نیست، شأن مولاست که متصدی بشود برای این مطلب. حالا همین کل بیع نافذ هم میتواند بیان کند این مطلب را، چون مصادیقش مگر چقدر است، قابل احصا است. وی وقت نداء به نماز جمعه در عصر غیبت شعار خودش خطبون رو بیان میکنه. پس میتونه با کل به این نافذ تمام غرضش رو تطبیق کنه، ببینه بله در زمان غیبت بیع وقت النداء الی صلاة الجمعه مساق بیع وقت النداء الی صلاة الجمعه الواجبه نیست و لذا میگه کل بیع نافذ. اما شرط این مطلب اینه که با مخصص منفصل کشف نکنیم که مولا واگذار کرده است تطبیق را مکلفین. فهمون مثال اکرم جیرانی ظاهرش این است که مولا متصدی تطبیق شده است، اما اگر بعد به عبدش بگوید ولا تکرم ناسبی یمن هم، یعنی واگذار کرد تطبیق را به عبد، بعد از اون اگه شک کنه عبد در ناسبی بودن امر دیگه لازم نیست اکرام کنه امر را. حالا میگید استصحاب میکنیم ناسبی نیست، حالا جایی که استصحاب جایی نیست گفت لا تکرم الاموی یمن هم، نمیدونیم امر اموی یا اموی نیست. اگه نمیگفت لا تکرم الاموی یمن هم، فقط میگفت اکرم جیرانی، ظاهرش این بود که خودش متصدی تطبیق شده، کشف کرده که امر که باهاش سلام علیک داره اموی نیست. من حق ندارم بگم من شک دارم اموی هست یا نیست، به من ربطی نداره، خود مولا متصدی تطبیق شده. اما اگر با خطاب مخصص منفصل تطبیق بر مصادیق را از دوش خودش برداره بندازه تو دوش مکلف، بگه لا تکرم الاموی یمن جیرانی، اینجا دیگه نمیشه توسط که به عام کرد در شبهه مصداقیه جار اموی، چون ظاهر عام تصدی تطبیق بود. اکرم جیرانی با اکرم کل عالمین فرق میکنه، اکرم کل عالمین نمیشد مولا متصدی تطبیق باشه، قضیه حقیقه بود که مصادیق تکوینی داشت، مولا شأنش نبود متصدی تطبیق بشه، اکرم جیرانی میشه متصدی تطبیق بشه، ولی با لا تکرم الناسبی یمن هم که بعدن گفت واگذار کرد تصدی تطبیق رو به مکلف، از دوش خودش برداشت، این حجت اقواست ولی اینکه مولا دیگه متصدی تطبیق نیست. اینجا دیگه نمیشه در شبهه مصداقیه اموی و عام توسط کرد، چون کشف کردیم مقام جر را که اکرم جیرانی غیر الاموی یا غیر الناسبی، میشه شبهه مصداقیه این موضوع مقام ثبوت. در کل بیع نافذم اگه شارع بیاد بگه ولا یصح البیع فی وقت النداء الی صلاة الجمعه الواجبه، اونم هم اونم معناش اینه که تصدی تطبیق رو از دوش خودش برداشت، یه عنوان عامی، یه عنوان کلی به عنوان مخصص خطاب کل بیع نافذ قرار داد، من دیگه باید برم احراز مصادیق بکنم و در شبهه مصداقیه آن نمیتونم با هم توسط کنم، چون شک در تخصیص زائد نیست. این مهمه. اما در مثال اکرم جیرانی که نگف لا تکرم ناسبی یمن هم، شک میکنم امر ناسبی یا نه، میشه شک در تخصیص زائد، زید که ناسبی هیچ، اون یک تخصیص، اما امر اگر تخصیص بکنه میشه تخصیص زائد، از عدم تخصیص زائده، ولی اگر میگفت لا تکرم ناسبی یمن هم، یک تخصیص کلی به عام میخورد، میشد شبهه مساقیه مخصص، دیگه به عام نمیشد رجوع کنیم. بقیه الکلام ان شاء الله فردا، والحمد لله رب العالمين.